تو تجهیزات، به دلیل نبود ماشینالات، به دلیل اینه که مواد اولیه خوب به دستشون نمیرسه. دلیلش چیه؟ میخوام ببینم که مشکل از کجاست این وسط که شما میتونی تولید کنی.
مجموعه اینایی که فرمودی همش میشه یه تولید ناب. مواد اولیه باید کیفیتش بالا باشه، ماشینالات باید به روز باشه و مهندسی خیلی نقش داره، کنترل کیفی خیلی نقش داره و دستگاه‌های آزمایش هم همچنین.
درست.
توی این صنعت.
بله. خب حالا ما سعی میکنیم با تولید کننده های دیگه هم صحبت کنیم ببینیم مشکلاتشون چیه واقعا. حالا یه بخشایش رو به اتفاق آقای بابایی گفتیم، یه بخشایش هم حالا ما شاید نمیدونیم، خود عزیزان بگن. ولی تعهد تولید کننده نسبت به تولید با کیفیت خیلی مهمه. قبول داریم که مشکلات زیادی هم سر راه تولید کننده ها هست. آقای مهندس بابایی، از 1 تا 10 به تولیدات خودتون چه امتیازی میدید؟ به تولیدات مثلا کشور کجا بگم، آلمان، فرانسه، انگلیس، به اونا چه امتیازی میدید؟
ببینید اگر انتهاش 10 باشه ما حداقل تو 9 هستیم.
9 هید، ماشاءالله ماشاءالله. و اون خارجیه که از همه بهتره، مثلا همون بنزه اومده شما رو دیده؟
بله.
به اون 10 میدید؟
اگر به اون 10 بدیم ما حداقل دیگه 9 رسیدیم.
9 هست. بسیار عالی. خیلی.
ما خیلی جا داره بازم هنوز، ولی برخورد به 9 رسیدیم.
یعنی جای پیشرفت بازم در فیلدکاری شما هست.
خیلی.
دیگه ایشالله به همه کشورهای دنیا صادر کنید آقای بابا.
خیلی ممنون، تشکر.
بهتون افتخار میکنیم. بهتون افتخار میکنیم. ایشالله که موفق باشید. خوشحال شدیم که باهاتون آشنا شدیم آقای مهندس بابایی. آرزو میکنم چرخ تولیدتون و صنعتتون مرتب به چرخه. مرتب.
انشالله.
خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا.
خدا.
نزدیک به 4 دهه از عمر این مجموعه صنعتی می‌گذرد. مجموعه‌ای با تولید انواع قطعات خودرو در آمون. مجموعه‌ای که با تمام فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور، چرخ تولید آن از چرخش نایستاده است.
رمز موفقیت ما پشت کار به روز کردن ماشینالاتمونه، نوآوری،
راه اندازی واحد تحقیق و توسعه در مجموعه و توجه به کیفیت محصولات تولیدی و همراه اعتماد به جوانهای فارغ التحصیل رشته‌های مرتبط از جمله موضوعاتی است که در پایداری این مجموعه نقش مهمی ایفا کردند.
تمام تمرکزمون روی بهترین کیفیت قرار دادیم. به خاطر همین از کل کشور برای ما ثبت سفارش میشه و ما این قطعات رو بعد از اینکه سفارش ها رو گرفتیم نقشه هاش رو طراحی میکنیم و میفرستیم برای خط تولید و قطعات رو تولید میکنیم.
فارغ التحصیل رشته نقشه‌کشی هستم. از اینکه 1 سال تو شهر خودم مشغول به کارم خیلی هم خوشحالم.
حالا محصولات تولیدی نظر شرکت‌های خودروساز داخلی رو هم به خود جلب کرده و این مجموعه در تامین قطعات مورد نیاز این شرکت‌ها گام‌های مؤثری برداشته است.
ماهی حداقل 8 تا 10 داد قطعه به سایپا و ایران خودرو داریم تولید می‌کنیم. بالغ بر 129 قطعه تولید می‌کنیم.
این مجموعه برای توسعه به دنبال راه اندازی یک واحد ریختگری است، اما
احتیاج به برق داریم. الان 1.5 سال به اداره برق آمل مراجعه کردیم، ولی متاسفانه از ما خواستن که 600 تا 800 میلیون تومان خودیاری باید برای این کار به ما بدن و ما توانه اینو ندارم.
موضوع دیگری که این مجموعه و دیگر مجموعه های استان به آن نیازمند هستند، تأمین سرمایه در گردش است.
در کل استان 10,000 میلیارد تومان ما سرمایه در گردش نیاز داریم که شاید بیش از 3,000 میلیارد تومانش انشالله در قالب تسهیلات رونق تولید به واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفتیم.
شناسایی سرمایه گذاران واقعی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد. رفع موانع تولید از موضوعاتی است که مسئولان باید به آن توجه ویژه‌ای کنند، چرا که برطرف کردن مشکلات پیش رو در مقابل افزایش تولید و اشتغال رو به همراه خواهد داشت.
خب همچنان دارید برنامه تابلوی صادرات رو میشنوید. چقدر امروز پیامک داریم. فکر نمیکنم قطعات خودرو این همه طرفدار داشته باشه، ولی واقعا طرفدار زیاد داره. نوشته خانم تقیم الله، خودروی لاکچری و تمام اتوماتیک سوار میشی، از کلات چیزی نمیگی. منظور از لاکچریشون لوکسه. لوکس هم که خودش خارجیه، چی بگم، شیک، گرانبها مثلا. چی مگه ماشین کلاج هم داره آخه؟ داره کلاج؟ نه بابا ما همون این کلاج رو تا ته فشار میدیم، بعدم الان دیگه خیلی وقت سوار ماشین نشدیم. خب عرض به خدمتتون که متشکرم از تک تک شما شنوندگان عزیز، سوالاتون رو بفرستید، بگید که قطعه داخلی استفاده میکنید یا قطعه خودروی خارجی، از کیفیت داخلی ها راضی هستید، از کیفیت خارجی ها راضی هستید. به 3036-37 ما قسمت اول با مهندس بابایی صحبت کردیم که به 35 کشور جهان صادرات قطعات خودرو از جمله رادیاتور داشتن، حالا بیشتر حوزهشون رادیاتور بود، رادیاتور ماشین که به اسم ایران یعنی مید ان ایران هم حک میشه روش، به اسم یه برند دیگه نمیفرستن کشورهای دیگه. الان میخوایم با جناب آقای دکتر محمد حسین مربی صحبت بکنیم که ایشون هم تولید کننده و صادر کننده هستن. آقای دکتر مربی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزتون و سلام میکنم به تمام تولید کننده هایی که در کشور زیر بنای اقتصادی، صنعتی و اشتغال را ایجاد میکنن و باعث میشن که قدرت اقتصادی صنعتی کشور بالا بره و همینطور بیکاری کاهش پیدا کنه و در نتیجه بنیه اقتصادی و بنیه قدرتی کشور در منطقه و در جهان افزایش پیدا کنه.
خیلی متشکرم انشاءالله، ممنونم از این آرزوی خوبتون. آقای دکتر مربی چند سال تولید کننده هستید؟
والا ببینید من 70 سالمه و تقریبا حدود 50 سال تولید کننده هستم در کشورهای مختلف. من مدت زیادی در آلمان، انگلیس، ترکیه، آفریقا، توی زیمبابوه تولید میکردم در قسمت نساجی، نخ، پارچه و لباس.
بله. چی شد وارد قطعات خودرو شدید؟ خیلی ارتباطی به هم ندارن، دارن؟
خود منم دکترای پی‌اچ‌دی شیمی هسته‌ای هستم، سال 1980 از دانشگاه برونل انگلیس و اولین فوق لیسانس‌های شیمی هسته‌ای دانشگاه تهران هستم.
بسیار عالی.
55 من فارغ التحصیل فوق لیسانس شیمی.
ماشاءالله نخبه هستین دیگه آقای دکتر مربی.
ما کوچیک همه هستیم.
خواهش می‌کنم، بزرگ ما هستیم.
که بتونیم به کشورمون خدمت کنیم. ببینید خدمت کردن در کشور به چیز ما من کشور ما امروز نیاز به این داره، یعنی باید قطعه ای را تولید کنیم که وارد می‌شده و این قطعه را در حد به اصطلاح کوالیته و در وزن کشورهای پیشرفته تولید کنیم. قطعه ما یه قطعه فوق ایمنی هست، به عبارتی کفش ماشین هست.
بله.
و در نتیجه صادر کردن این قطعه مستلزم رعایت یک سری الزامات هست که ما این الزامات رو انجام دادیم و در سال 91 اولین دور به آلمان صادر کردیم.
ماشاءالله.
کشورهایی که حالا میشه مثلا به فلان کشور، به فلان کشور هم چیزای صادر کرد، 100 تا 200 تا 500 تا یک کانتینر صادر کرد و اسمش بذاره صادر کننده. اونجا با صادر کننده به اون صادر کننده میگیم که بتونه وارد OEM بشه و وارد آفتر مارکت بشه. ورود به کشورهای اروپایی با سلزم اینه که شما الزامات توف را بتونید به اصطلاح رعایت کنید و اینها آدیت کنن خطوط تولیدتون رو و قطعتون رو آدیت کنن و به شما مجوز ورود به این بازارها رو بدن، چون قطع ایمنی فوق‌العاده به اصطلاح حساس هست. در نتیجه ما الان دنبال این هستیم که وارد بازار آفتر مارکت و همینجور OEM میشیم. OEM به معنای اینه که به خودروساز قطع بدیم و آفتر مارکت که همون بازار قطع یدکیه. نتیجه اینه که ببینیم در دنیا در سال چه تعداد ماشین تولید میشه و چقدر قطعه رینگ آلومینیومی مصرف میشه. اصولا از سال 1960 میلادی به این طرف رینگ آلومینیومی وارد پروسه به اصطلاح مصرف در خودروها شد و در نتیجه این روند ادامه پیدا کرد، به طوری که مثلا در سال 2000 کل مصرف رینگ آلومینیومی در دنیا یه چیز در حدود 5 میلیون قطعه بود و امروز تولید به اصطلاح خودروی سواری در دنیا یه چیزی بین 52 تا 55 میلیون ماشینه که علل قاعده اگر ایده همه شون اینگه حالا میمه مصرف کنن یه چیزی بین 200 تا 210 میلیون رینگ آلومینیومی در دنیا مصرف خواهد شد. حدود 28 میلیون تا 30 میلیون ماشین در چین تولید میشه که چین به تولید کننده هاش اونقدر میرسه که خودکفاست و بازاری نیست که بشه بهش ورود کرد.
بله.
بازار اروپا یه بازاری هست که بنا به دلایل مختلفی میشه درش ورود کرد، خصوصا بازار ترکیه که خب برندهای خارجی درش وجود داره و تقریبا یک کشور پر جمعیتی مثل خود ما حدود 80 میلیون جمعیت داره و تعداد خودروی زیاده، خصوصا خودروهای رنو، پژو و ارشد به حضورتون برندهای از این تیپ در ترکیه داره تولید میشه و ما میدونیم که الان خود ترکیه هم رینگساز هست و به اصطلاح شرکت‌های مثل جی ام اس، مثل اکسیلون و غیره دارن تولیدات زیادی میکنن و خودشون هم وارد بازار اروپا شدن.
بله.
در نتیجه ما میتونیم وارد بازار اروپا و بازار ترکیه بشیم، اما خب ما در کشور باید یک سری کارها انجام بدیم تا بتونیم به اصطلاح در اروپا به عنوان تأمین کننده OEM معرفی بشیم. یکی از اینا چیه که خب الان ما مشکلات جابجایی پول رو داریم، یعنی
همینطوره
OEM به هیچ وجه من الوجود حاضر نیست به ما نقدی بپردازه. ما حتی حاضر شدیم برای اینا قطعه رو در آلمان موجود کنیم و از موجود آلمان بهشون قطعه بدیم، اینها قبول نکردن به خاطر که قطعه ایمنی اینا میگن که ما باید در پروسه تولید هم حضور داشته باشیم و حاضر نیستن که میدن ایران را بیارن و اونجا به صلاح مصرف کنن. اگر کسی میگه من میدن ایران رو تو اروپا دارم قطعه به صلاح قطعات اتومبیل دارم تحویل میدم، من فکر نمی کنم زیاد درست بگه.
حالا آقای مهندس بابایی که به ما گفتن ما داریم این کار رو میکنیم، به حالا مثلا در روسیه هم که
آقای مهندس بابایی، بله من آقای گونکی رو کامل میشناسم، ایشون بعد بسیار زحمت کشی از بچگی کار کرده، کارخونه به اصطلاح کوشش رادیاتور مال آقای گونکیه و ایشون از اون افراد خیلی زحمت کش هست و من خدمتشون ارادت دارم، خیلی دوست خیلی نزدیک من هست، میشناسمشون. اینا دارن صادرات میکنن، اون تو صادرات OEM رو من عرض کردم.
بله بله.
ببینید یه سری الزامات داره.
خب
ببینید خانم، دوستان ما و هم میانای ما خوب دقت کنن به چند تا نکته که عرض میکنم خدمتون. برای تولید صادراتی شما باید اول کارگر به اصطلاح متخصص رو سیستم آموزشی کشور برای تولید کنه.
بله.
ما در کشورمون این سیستم رو نداریم، یعنی
متاسفانه
کارگر متخصص تولید نمیشه و ما سیستم آموزشیمون سیستم تئوریک و سیستم به اصطلاح پته دادن هست، سیستم تخصص دادن نیست. این دوم، فرهنگ صنعتی باید ایجاد بشه. فرهنگ صنعتی بین کارگر معناش اینه که کارگر باید عادت کنه به این که 8 ساعت باشه یه دستگاه وایسه.
بله.
ما مثلا الان سیستمای خودمون توی به اصطلاح دوپرشرامون رو یک نفر یه دونه دستگاه رو به اصطلاح میچرخونه، در صورتی که تو همین ترکیه تو ازمیر یک نفر دو تا دستگاه رو میچرخونه.
متوجه شدم. چرا؟
اینا رو اومدن آموزش.
بله بله. بله.
درست شد.
بله.
ما این آموزش نداریم.
خب باید چیکار کنیم؟ این آموزش رو باید از کجا، یعنی مثلا چه ارگانی چه نهادی سرمایه
گذاری کنه؟ شما الان یه کارگر رو میگیری، اداره کار میگه شما باید مطابق قانون اداره کار به ایشون حقوق بدی، مزایا بدی، فلان کنی، بسان کنی، و بعدش هم شما وقتی که این کارگر آموزش دادی، قانون کار به اجازه نمیده که ایشون مثلا 5 سال پیشت بمونه، 2 سال پیشت بمونه. درست شد؟
بله.
یعنی به عبارت دیگه شما می آموزش بدی، بعدش هم حد دوستاش میره. یعنی شما ببینید سیستم کار، الان قانون کار اینه که میگن در کل کشور قیمت کارگر باید یکسان باشه. خب در هیچ جای دنیا اینجور نیست. مثلا در چین شما زونهای مختلف قیمت
بازار
مختلف دارید.
همینطوره. درستش هم همینه.
در نظر بگیرید مثلا فرض کنید در داراب یا در مثلا زابل کارگر در عرض 10 دقیقه الا 20 دقیقه میاد سر کارش. درست شد؟
بله.
در حالی که در تهران هیچ کارگری نمیتونه کمتر از 2 ساعت تو راه باشه.
بله. به خاطر حالا مسئلیم که
داره. اگر که پایه حقوق مثلا 4 میلیون و 500 تومان داشته باشه که حالا با همه تشکیلاتش این 4 میلیون و 500 تومان در هیچ جای تهران نمیتونه دوتا اتاق بره بگیره.
بله متاسفانه. بنابراین
باید بره اسلام شهری جایی یه اتاقی چیزی پیدا کنه از اونجا باید مثلا بیاد جاده کرج.
بله.
درست شد؟
بله همینطور.
خب این آدم هندونه را کیلویی مثلا میخره 5000 تومان. در صورتی که توی شهرستان هندونه میخوایم 2000 تومان.
خب
درست شد؟
بله آقای مهندس. ببینید
ما باید مثلا ما باید الگو داشته باشیم. میخوایم صنعتی بشیم، میخوایم صادراتی بشیم، یا الگوی ما اروپا یا الگوی ما چینه. ما نه چین رو الگو قرار میدیم نه ژاپن رو الگو قرار میدیم نه اروپا رو. خب ببخشید صحبت بر اینه که کارگر ما باید آموزش بدیم نمیدیم.
همینطوره. خب
دو
خیلی کوتاه اگه بگید آقای دکتر ممنون میشم چون زمانمون رو به اتمام هست آقای دکتر مربی.
دو ما باید حقوق کارگر رو در به جاهای مختلف کشور مختلف تعریف کنیم
و بر اساس توانمندی و مهارتی که داره.
بله این هم یه نکته هست. ما باید کارگر رو اگر اومد یه اشتباهی کرد بلافاصله ما میچسبیم یکه به اصطلاح کارفرما که این اینجا نمیدونم فلان اشتباه کرده. هر کسی که این حرف رو میزنه اصلا هیچ تخصصی نداره. شما اگر که کسی اشتباهی میکنه باید یه آدم متخصص که به این کار وارده بهش صداش کنی بهش بگی آقا چه اشتباهی کرده. این هم یه نکته است. مهمترین مشکل تولید کننده و صادر کننده در این که ما باید قیمت را مستمر بدیم. یعنی ما نمیتونیم امروز مثلا با آلمان یه رینگ بدیم دونه 35 یورو
فردا یه قیمت
دیگه 40 یورو.
درست میفرمایید. بسیار عالی.
استمرار قیمت باید داشته باشیم و همینطور استمرار چی داشته باشیم؟ تأمین باید داشته باشیم. یعنی اگر که این اومد با ما قرار داد بس ما باید به شکل کاملا سیستماتیک و دائمی به اینا چی بدیم؟ جنس بدیم.
جنس بدیم. خب خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر.
دو تا مشکل پیدا میکنیم خانم. ببخشید.
خواهش میکنم.
دو تا مشکل من خواهش میکنم که سردمدارها و رئیس جمهور منتخب محترم به این قضیه دقت کنن. ما ارزش پول ملیمون دائم داره کاهش پیدا کرده تو این چندین سال.
بله.
و امروز من نگاه میکنم من آلومینیوم را سال 88 میخریدم کیلو 1800 تومان امروز دارم میخرم کیلو 52000 تومان. از بورس دارم میخرم.
بله چه قیمت وحشتناک. آلومینیوم میخریدیم میذاشتیم کنار چه سودی کرده بودیم.
بین المللی با دلار نیمایی به اضافه 5% دارن به ما میدن.
بله خب
در صورتی که تولید کننده آلومینیوم در کشور ما 40% سهم تولید به اصطلاح آنالیز قیمت 40% برقه که این 40% 95% داره سوبسید میگیره. چرا من باید توی ایران آلومینیوم را المی به اضافه 5% بگیرم؟
بله. آقای دکتر مربی این بحث واقعا بحث بسیار مهمیه. ما میخواییم یه روز دیگر رو اختصاص بدیم به این موضوع با توجه به اهمیتش. ممنون میشم که فقط یه کاری بکنید، یه امتیاز 1 تا 10 به کیفیت کالای خودتون بدید، یکی هم به کیفیت کالای مشابه خارجی بدید. ممنون میشم. اندازه 10 ثانیه به ما. ممنون میشم.
کیفیت خارجی کدوم خارجی؟ خارجی چینی خارجی؟
نه نه خارجی. اونی که با شما رقابت میکنه اروپایی رو میگم دیگه.
ببینید ما اگر که به اروپایی بدیم 10 مال خودمون
نوه. بسیار عالی.
از نظر چی؟ چون اگر اینو نداشتیم ببخشی وقتی من میگم از ایران میخوام به جنس بدم در اونجا توف روی ایران بلا فاصله زوم میکنه.
بله.
ولی اگر بگم مثلا میخوام از بلژیک بهت بدم همچون زومی نمیکنه.
متوجه.
چون بلژیک الزامات ISO/TF الزامات FATF رعایت میشه ولی وقتی اسم ایران میاد اینه خیال میکنه این رعایت نمیشه. بنابراین روی قطعه من 2 برابر زوم میکنن و اگر کوالیته به قابل عرضه در اروپا نداشته باشم به هیچ وجه من از وجود
قطعه شما رو نمیبرن.
از من نمیگیرن.
بله درسته. خیلی ممنونم ازتون. خیلی نکات خوبی رو هم فرمودید. انشالله فرصت بشه باز در خدمت شما باشیم. آقای دکتر مربی، تولید کننده و صادر کننده، براتون عصر خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدارتون.
قربونتون برم. خیلی لطف کردید.
متشکرم. خواهش میکنم. خداحافظتون باشه. خب دوستان شنونده، امروز ما دو صادر کننده بسیار خوب و نمونه داشتیم در حوزه قطعات خودرو. خدمتون بگیم با امروز و فردا کردن ما نمیتونیم باعث پیشرفت صنعتمون بشیم. قرارم نیست که صادرات نفتیمون همچنان باعث رشد اقتصادیمون بشن. اقتصاد منهای نفت خیلی دیرتر از این حرفا باید کارش رو شروع میکرد که الان این اتفاقه داره کم کم میفته در کشورمون و امیدواریم که یه روزی برسه که در خیلی از کشورهای جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.
یکی از اون اساس کار در اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیان. اقتصاد مقاومتی اقتصاد درونزاست، اقتصادی است که در داخل پایه‌های مستحکمی داره که تکانه‌های بین المللی و جهانی و اقتصادی او رو از جا در نمیبره. این اقتصاد مقاومتی.
خب خیلی متشکرم. گفته خانم تقیم الله اجازه بدید این صحبت ها ادامه دار باشه. چشم، فرصت بشه حتما. ما بیشتر از 3-4 دقیقه دیگه وقت نداریم، برنامه تموم میشه. حتما یه روز دیگر رو اختصاص میدیم به این موضوع با توجه به اهمیتش. خیلی ها احسنت و آفرین گفتن به مهندسان امروز ما، برنامه تابلوی صادرات، گفتن اون آموزش ضمن خدمتی که آقای مهندس گفتن خیلی موثره. درست میگید. شماره 916-728-69 و خیلی های دیگه. شماره 913-16-39 من ندیدم پیامک شما رو. ناراحت شدید از دست من که دو هفته از پیامکتون رو نخوندم. الان یه جستجوی پیشرفته میزنم ببینم چی فرستادید. فعلا بریم سراغ خبرهای خوب.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده ای نو دارند. در خبر خوب،
چای ایرانی، به به، صادراتش به 17 کشور جهان. این رو رئیس سازمان چای کشور گفته. گفته چای خشک ایرانی به 17 کشور صادر میشه که بخش عمده این کشورها از همسایگان جمهوری اسلامی ایران هستند. حبیب جهانساز گفته چای ایرانی بسیار سالم و عاری از هر گونه آلایندگی، اخیراً از نظر کیفی هم ارتقا پیدا کرده و دست‌اندرکار تولید چای کشور در تحقق این امر مهم تلاشی مضاعف داشتن. گفتن خوشبختانه ذائقه مردم کشورمون هم داره میره به سمت مصرف چای داخلی. آره انصافاً این اتفاق داره تو کشور میفته. یه خورده ناراحت طعم و بوش، مثلا میگن چرا دارچین نداره. حالا اینا رو خودمون بزنیم دیگه، دارچوب دارچین رو بندازیم توشون، هلو بریزیم، زعفرون ایرانی، البته اگه گیرمون بیا قیمتش هم که ماشاءالله بالاست، ولی ما خودمون حداقل استفاده کنیم خیلی بهتره. اونایی که برامون از سریلانکا و جای دیگه میفرستن معلوم نیست از کجا هستا، حواستون باشه، معلوم نیست چی قاطیشه. چای خودمون دیگه کاملا مشخصه، رفتید دیدید مزارع چای رو هم، تصاویرش رو دیدید، بهترین چای چای خودمونه. 5 کشور دنیا هم مقصد 73% صادرات ایران هست. چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان به تنهایی 73% ارزش دلاری و 74% ارزش وزنی صادرات ایران رو به خودشون اختصاص دادن. بهترین ها در انتظار ایران و ایرانی. بدرود.
زندگی هوشمند خیلی خوشم میاد، زندگی که با یه اشاره جریان پیدا میکنه. این جریان زندگی هوشمند منه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
راه پیش رفت. ما اگر چنانچه به مسئله روستاها که حالا اینجا مسئله روستاها رو من یادداشت کردم رسیدگی بکنیم به معنای واقعی کلمه مسئله روستاها، مسئله روستاها اگر چنانچه ما توانستیم موضوع روستا رو حل کنیم که یک بخش عمده حل مسائل روستا ایجاد صنایع روستایی است. روستاها احتیاج به صنایعی دارن که متناسب با وضع زندگی روستایی است. در این زمینه کوتاهی کردیم ما. اگر چنانچه صنایع روستایی مورد توجه قرار بگیره، امکاناتی که برای روستاها لازمه، حالا اشاره کردن به اینترنت، خب بله حالا اینترنت هم یه چیزیست، از اینترنت واجبتر راهه. مثلا فرض بفرمایید امکانات رفت و آمده، امکانات انتقال راحت محصولات، اینجور نباشه که یک محصولی که در مرکز فلان شهر بزرگ مثلا هزارها تومن یک کیلوش قیمت داره، در اونجا به یک دهم این قیمت مثلا بیشتر نتوانه روستایی اون رو پول ازش به دست بیاره و سود از او ببره. اینجور نباشه. وقتی که ما ارتباطات رو توانستیم تنظیم کنیم و تأمین کنیم، رفت و آمد یعنی داد و ستد روستایی وقتی که آسان شد و تضمین شد، این طبعا روستاها تولید کننده باقی میمانند و خیلی از مشکلات کم خواهد شد. این حاشیه نشین ها به خاطر وضع نابسامان روستاهاست که میان این حاشیه نشینی که یکی از مشکلات کشور الان شده حاشیه نشینی و مفاسدی که در حاشیه نشینی شهرها به وجود میاد و آسیبهای اجتماعی فراوان. یک مسئله مهم وارداته که البته در بعضی از اقلام واردات تعرفه مشکل رو حل میکنه، در بعضی از اقلام واردات تعرفه مشکل رو حل نمیکنه. جلو واردات باید گرفته بشه در یک بخشهایی، البته در این بخشهایی هم ممکنه واردات رو شما تشویق کنید، اشکالی نداره، بستگی داره به نیازها و امکاناتی که در کشور وجود داره. اونجایی که تولید داخلی هست و واردات به این تولید ضربه میزنه، اونجا با شدت تمام باید جلو واردات گرفته بشه. میشنو به انسان گاهی بعض شکایاتی رو گاهی به ما مینویسن، گاهی در بعض از گزارش های عمومی انسان میشنوه که تولید کننده داخلی گلمنده از اینکه ما داریم با این زحمت اینو تولید میکنیم، از اون طرف هم بی دریغ داره وارد میشه. مصرف کننده داخلی که فلون دستگاه فرزند دولتی یا شبه دولتی است، به بهانه اینکه این به خوبی اون جنس خارجی نیست، خب بابا شما مصرف کن، استفاده کن، قیمتش که ارزانتره، کمک به تولید بکن، این تجربه بعدی او بهتر خواهد بود. این چیز طبیعی و روشنی است. ولی اگر ما هم تو بخوایم جنس لوکس تهیه بکنیم، این نمیشه. این تولید داخلی هیچ وقت به جایی نمیرسه. مسئله تولید داخلی و بنابراین مسئله واردات، مسئله قاچاق، یکی از مسائل مهم مسئله قاچاقه.
هشتگ خبر ساعت 17 اینجا ایران تهران، رادیو اقتصاد. مقاوم سازی 50% روستاهای کشور.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت اجرای طرح ایمن‌سازی روستاها نیازمند تامین اعتبار است. آقای شاملو با اشاره به اینکه